البته تلاش کردیم در این باره با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم گفتگو کنیم، اما وی حاضر به پاسخگویی نشد. علی‌رغم پیگیری‌های متعدد ما، بانک مرکزی هم ترجیح داد سکوت پیشه کند.
با توجه به اینکه سال گذشته بانک‌ها در ارائه تسهیلات فرزندآوری اهمال کرده بودند، باید منتظر بود و دید که در سال جاری روند پرداخت این تسهیلات همانند سال گذشته خواهد بود یا اقدام ویژه‌ای برای انجام این کار صورت خواهد گرفت.
من راننده تاکسی‌ام. هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه. حالا راجع به همه چی؟
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کنی؟
من کارگرم. یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامداد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادیست. اما گزارش آخرمون، در این دو سال اخیر که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، شاید اهمیت واکسن و واکسیناسیون عمومی بیشتر احساس شد. اونطور که گفته میشه واکسن سالانه حداقل جان 2.5 میلیون کودک رو نجات میده. گزارشی بشنویم از همکارم بیگپور در خصوص واکسیناسیون.
40 سال پیش با هدف واکسیناسیون کودکان برای پیشگیری از 6 بیماری سرخک، فلج اطفال، سیاه‌سرفه، دیفتری، کزاز و سل، برنامه واکسیناسیون جهانی آغاز شد. همکنون پوشش واکسیناسیون در دنیا به 80% و شمار بیماری‌های قابل پیشگیری به 25 بیماری رسیده است. دکتر زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن:
هنوز در خیلی کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون ضعیفن و برآورد سازمان جهانی بهداشت نشون میده که در همین سال گذشته فقط 21 میلیون بچه در دنیا از دریافت واکسن‌ها محروم بودند.
در طی یک دهه اخیر پوشش برنامه واکسیناسیون در ایران بین 97 تا 98% گزارش شده. آماری برتر از منطقه و همسو با کشورهای پیشرفته جهان.
خیلی اهمیت داره برای سلامتیشون، برای آیندهشون.
فقط این که باید حتما تکمیل واکسیناسیون کودکانتون انجام بدید.
بله.
دکتر سلمانی، رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران:
ایجاد ایمنی در زمانی که احتمال ابتلا تو این سن وجود داره خیلی مهمه و طبیعتاً باید هر واکسنی رو در زمانی که تعیین شده زد، دوزای بعدیش رو در زمانهایی که تعیین کردن بزنیم.
اهمیت واکسیناسیون تا حدی است که به کمک پوشش برنامه واکسیناسیون کرونا، آمار مرگ و میر چند روزی است به کمتر از 10 مورد رسیده و میزان بستری و ابتلا هم کاهش بسیار محسوسی داشته است. دکتر زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن:
برنامه هفته واکسیناسیون تلاش می‌کنه که مشکلات احتمالی رو برطرف کنه و همچنان مشارکت بالای جامعه در واکسیناسیون حفظ بکنه.
هرچند کشورمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در برنامه ایمنسازی جهانی است و واکسن سازان داخلی سابقه 100 ساله در تولید واکسن دارند، اما با وجود الزام قانونی در خصوص اجرای توسعه برنامه ایمنسازی در قانون برنامه 6 توسعه، هنوز برخی بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری افزوده نشده است.
در مورد این واکسن ها که مصوبه کمیته کشوری ایمنسازی رو هم داره، ما 2 واکسن اولویت دارمونه که امیدواریم هر چه زودتر انشالله با حمایت دولت این واکسن ها وارد برنامه ایمنسازی کودکانمون بشه. یکی واکسن علیه بیماری پنوموکوک که زاتوریه ایجاد میکنه و یکی دیگه هم اسهال های ویروسی هستش که بسیار شایع و میتونه باعث فرم های بستری و مرگ هم حتی بشه. روتا ویروس ها هستن.
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، به کمک برنامه واکسیناسیون سالانه از مرگ 2.5 میلیون کودک در جهان پیشگیری میشه.
خیلی متشکرم از اینکه همراه پیک بامدادی بودید. فراموش نکنید شماره پیامک ما 3610 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. روز بخیر، خداحافظ.
اف ام 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از 26مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در خدمت شما هستیم و الانم در کنار بنده جناب مهندس فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت هستن. جناب مهندس سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان نازنینتون.
ممنون، سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
سلام
آیه مهندس، اهداف برگزاری نمایشگاه رو اول برای ما بفرمایید.
ببینید، نمایشگاه ها توی دنیا عموما با اهداف تقریبا ثابتی برگزار میشن و بعضن اهداف اختصاصی هم دارن. اهداف ثابت نمایشگاه ها توی دنیا مثل نمایشگاه نفت ما که میدونید بزرگترین نمایشگاه کشوره،
بله،
و یکی از نمایشگاه های بزرگ نفت دنیا محسوب میشه، اینه که شرکت های سازنده، اونایی که خدمات ارائه میکنن، پیمانکاران بزرگ و این اکوسیستم بزرگی که توی صنعت نفت ما داره فعالیت میکنه، فرصت اینو داشته باشن که هر سال همدیگر رو ببینن، با هم آشنا بشن، تبادل کنن، از خدمات هم بهره ببرن، بازاریابی بکنن برای کالا و خدماتشون. میدونید این نمایشگاه ها رو شرکت ها با علاقه توش شرکت میکنن، به خاطر اینکه در طول این نمایشگاه ها قراردادهای زیادی منعقد میکنن، فرصت آشنا شدن با توانمندی هایی که بهش نیاز دارن، نیازهاشون رو برطرف میکنه پیدا میکنن،
بله،
و در نهایت هم امکان گسترش کسب و کارشون رو پیدا میکنن. هدف اختصاصی نمایشگاه نفت ایران به خصوص با توجه به رویکردهای دولت 13 هم اینه که ما نشون بدیم در داخل و خارج از ایران که ما فارغ از این که تحریم باشد یا نباشد، محدودیت باشد یا نباشد، توسعه این صنعت رو با تمام وجود دنبال میکنیم، تلاش میکنیم منابع مالی، سرمایه گذاری و فراهم بکنیم برای اینکه این صنعت توسعه پیدا بکنه. و وقتی این صنعت توسعه پیدا میکنه، این رو عرض میکنم، صنعت نفت که به حرکت در میاد، شما توی این نمایشگاه این همه سازنده دارید میبینید، این همه شرکت خدماتی دارید میبینید، همه اینها به حرکت در میان، اقتصاد صنعتی ایران به حرکت در میاد. این اون چیزیه که ما توی نمایشگاه نفت به صورت اختصاصی می‌خوایم نشون بدیم.
در واقع شرکت کننده‌های خارجی هم در این نمایشگاه حضور دارن.
شرکت کننده‌های خارجی هم توی این نمایشگاه حضور دارن. میدونید محدودیت‌ها و تحریم‌ها بالاخره اینها رو اذیت می‌کنه. حضور دارن، خیلی رو حضورشون تبلیغ نمی‌کنن، ولی دوست دارن که کالا و خدماتشون رو به شرکت‌های ایرانی بفروشن، ارائه بدن، یا خودشون هستن یا نمایندگی‌هاشون هستن.
شعار نمایشگاه امسال چه هست؟
شعار نمایشگاه امسال صنعت نفت دانش بنیان، تولید ایرانی و صادرات جهانی هست.
بله.
چرا این شعار رو انتخاب کردیم؟ این شعار رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه ببینید، ما در طول چند دهه گذشته از یک کشوری که فقط خود نفت رو میفروختیم، تبدیل شدیم به یک کشوری که بخش مهمی از تجهیزات و تأسیسات و خدمات مورد نیاز این صنعت رو، که صنعت بزرگ و با سرمایه‌گذاری سنگینی هست، این سرمایه گذاری عملا تبدیل شده به یک تجمیع تقاضا برای شرکت های سازنده ایرانی.
بله.
و اینها بزرگ شدن، دارن تولید میکنن. شما پارس جنوبی رو که ببینید، اون پالایشگاه های عظیم، اون سکوها، یه تمدن نفتی جدیدی که اونجا اتفاق افتاده، همش حاصل این تجمیع تقاضاست و بخش عمده ای از این تجهیزات رو به تدریج شرکت های ایرانی تونستن بسازن، ببرن اونجا نصب بکنن، اشتغال ایجاد بکنن. ما حالا اگر بخوایم از این مرحله جلوتر بریم،
بله،
و وارد فضای به قول معروف تولید بیشتر و اشتغال بیشتر بشیم، اتفاقی که باید برامون بیفته اینه که باید بتونیم وارد بازارهای صادراتی بشیم. وارد بازار صادراتی شدن چه پیش نیازی داره؟ پیش نیازش این هست که وارد فضای تکنولوژی های جدید بشیم، تکنولوژی و دانشی که بتونیم به کشورهای دیگه ارائه بکنیم.
بله.
به خاطر همین ما گفتیم صنعت نفت دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی. برای ورود به بازار صادراتی شما مسیری جز دانش بنیان شدن
نداره.
نخواهید داشت. به خاطر همین ما اینها رو با هم دیگه در یک شعار گنجوندیم. الان نزدیک 70 تا 100 شرکت دانش بنیان، دانشگاه، پارک علم و فناوری و مجموعه مشابه این توی این نمایشگاه شرکت داده شدن. بخش مهمی از هزینه‌های اینا رو خود ما تقبل کردیم، یعنی رایگان هست براشون که شرکت بکنن تا بتونن وارد فضای اکوسیستم صنعت نفت بشن. صنعت نفت اکوسیستم بزرگیه، وصل شدن اینها به هم دیگه به هزینه سرمایه‌گذاری و صبر نیاز داره. ما این نمایشگاه رو یکی از بسترهای خوب این اتفاق میدونیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگه صحبت خاصی دارید من در خدمتتون هستم.
من متشکرم از شما، ممنونم که این زحمتی که این بچه‌هایی که توی صنعت نفت کار میکنن، چه کارکنانی که تو مناطق عملیاتی ما هستن، میدونید تو شرایط بسیار سخت و دشوار کار میکنن، روی دکلا، سکوها، توی بیابونا، شرایط بسیار دشواری دارن خیلیاشون، و چه بچه‌هایی که توی این قطع سازها، دانش بنیانها، اینها دارن تلاش میکنن که یک گام کشور رو جلو ببرن. ممنونم که حواستون به اینا هست و دارید زحمات اینا رو پوشش میدید.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای مهندس فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
ایران را بشنویم. هفت ویژگی مختلف را از یک محصول بخواهید. یک راز زیبا که بدون نیاز به آبکشی، ترکیبی از عصاره‌های طبیعی است. افشانه موی همه‌کاره آمارانت. شما میتونید از فروشگاه اینترنتی آمارانت به آدرس وبسایت www.beautypalette.com سفارش بدید. شماره پشتیبانی 0212640722025.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. آرزو میکنم که صبح شنبه خیلی خوبی را آغاز کرده باشید. شنبه ای که رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور دنبال خواهد شد، مسابقات والیبال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تهران شروع میشه و بازی نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلستان هم برگزار خواهد شد. برنامه امروز روی خط ورزش رو دنبال کنید تا ساعت 9 صبح. تهیه کنندگی آقای جواد فیاضی و صدا برداری دوست خوبم آقای خانی پور.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
هفته 27 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور امشب در شهرهای گوناگون برگزار خواهد شد. امروز تیم فوتبال هوادار از ساعت 18 میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود. هوادار هفته قبل در بازی با تراکتور پیروزی رو با شکست عوض کرد و همکنون با 31 امتیاز در رتبه دهم جدول قرار داره. در سوی مقابل تیم فج شهید سپاسی شیراز برای سقوط نکردن به دسته اول به 3 امتیاز مسابقه برابر هوادار نیاز مبرم داره. در مسابقه رفت دو تیم تساوی بدون گل به دست آمد. در دیگر مسابقه امروز بعد از ظهر از ساعت 18 تیم شهر خودرو مقابل پیکان سفارایی خواهد کرد. البته این مسابقه قرار بود که امروز از ساعت 20 شروع بشه، اما ساعت بازی تغییر کرد به ساعت 18 ساعت این رقابت با تغییر مواجه شد و 2 ساعت زودتر انجام میشه. تیم آقای سید عباسی که هفته قبل مقابل استقلال شکست خورد به پیروزی برابر پیکان نیاز بسیار زیادی داره برای باقی ماندن در رقابت های فوتبال باشگاهی برتر کشور. دستور مقابل تیم آقای مشتبه حسینی قصد داره با عبور از صدر تیم شهر خودرو وضعیت خودش در جدول رو سر و سامان بده. امروز تیم نفت مسجد سلیمان که این تیم هم یکی از تیم های انتهای جدوله با تیم نساجی قائم شهر بازی میکنه. نساجی که دیگه ساکت الهامی رو به همراه نداره، آقای ساکت الهامی از این تیم جدا شد و اسماعیل اسماعیلی به عنوان مربی موقت این تیم رو تا انتهای فصل هدایت خواهد کرد. آلومینیوم عراق با ساعت نفت آبادان دیگر رقابتی است که امشب برگزار خواهد شد از ساعت 19:30 و تیم آقای سید مهدی رحمتی در مقابل علیرضا منصوریان سرمربی نفت آبادان یک رقابت جالب رو شکل خواهد داد. مثل رفسنجان با گلگهر سیرجان استاناورد کرمان را برگزار خواهند کرد. دو تیم از استان کرمان مقابل هم سفارایی میکنند که بازی جالبی خواهد بود این رقابت. و سرانجام این که مسابقه تیم‌های فولاد و استقلال هم امشب برگزار خواهد شد. با یک فاصله کوتاه درباره دو بازی باقی مانده مفصل تر با شما صحبت. فولاد خوزستان هفته پیش در شهرآورد جنوب با برتری مقابل تیم ساعت نفت آبادان خودش رو به رتبه چهارم جدول رساند و در این رتبه خودش رو تثبیت کرده. اگر تیم آقای نکونام بتونه که استقلال رو شکست بده، کار شاگردان فرهاد مجیدی برای قهرمانی مقداری سخت میشه. البته برای امیدوار بودن پرسپولیسی ها باید استقلال دو بازی رو ببازه تا پرسپولیس به قهرمانی امیدوار بشه و یک شکست هم نمیتونه پرسپولیس رو به قهرمانی برسونه. نکته جالب توجه این است که آخرین فصلی که تیم استقلال قهرمان رقابت فوتبال باشگاه‌های برتر کشور شد، در بازی برابر همین تیم فولاد خوزستان قهرمانی رو مسجل کرد و از قضا جواد نکونام هم در اهواز زننده گل قهرمانی استقلال مقابل تیم فولاد خوزستان بود در فصل 91-92. و حالا بعد از نزدیک 9 سال استقلال دوباره در استان خوزستان و در بازی مقابل فولاد به دنبال پیروزی است و به دنبال کسب عنوان قهرمانی. البته اگر استقلال بازی امشب رو هم ببره بازم قهرمان نخواهد شد و به هفته های بعد موکول میشه کسب عنوان قهرمانی این تیم. امروز بعد از ظهر مسابقه تیم‌های زباهن و تراکتور هم برگزار خواهد شد. تیم زباهن هفته قبل مقابل پرسپولیس به تساوی 1-1 رسید و با کسب 32 امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار داره. با توجه به اینکه مهدی تارتار سابقه حضور در تیم فوتبال پرسپولیس رو داره، اتهام‌هایی به او زده شده بود مبنی بر کمکاری احتمالی در بازی با پرسپولیس، ولی خب بازی خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت تیم فوتبال زباهن و حالا باشگاه زباهن هم به آقای تارتار پیشنهاد ادامه همکاری داده در این تیم. مسابقه تیم‌های زباهن تراکتور ساعت 20 امشب انجام میشه. و اما ال کلاسیکوی فوتبال ایران، پرسپولیس سپاهان.
خب اگه بناس بدون تماشاچی باشه، نهای گذافی به تیم تحمیل میشه، یه چیزی غریب 700 میلیون تومان هزینه این سفر ماست. ما این همه هزینه رفت و برگشت و هتل و نمیدونم چند روز اقامت اونجا رو نداشتیم. خب با این شرط نامه به ما دادن که اینجا با شرط تماشاگر، گفتیم که حالا تماشاگر میاد هم این مشتاقان پرسپولیس در اقصی نقاط ایران هستن، هم میان از نزدیک بازی رو میبینن، هم یه ایجاد درآمد میشن، این هزینه ما رو حداقل کاور میکنه.
خب این صحبت‌های آقای رضا درویش بود، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، درباره بازی امشب این تیم برابر سپاهان، البته در شهر سیرجان این مسابقه انجام میشه. با توجه به اتفاق‌های بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در فصل قبل، کمیته انضباطی رأی برگزاری بازی‌های رفت و برگشت دو تیم در فصل جاری در زمین بی‌طرف داد که در مسابقه رفت تیم سپاهان در عراق از پرسپولیسی‌ها میزبانی کرد و در بازی برگشت پرسپولیس در سیرجان از تیم فوتبال سپاهان اصفهان میزبانی خواهد کرد، البته بدون حضور تماشاگر. وحید امیری، عیسی آل کثیر و سعید آقایی بازیکنان پرسپولیس به علت مصونیت نمیتونن این تیم رو در بازی امشب همراهی بکنن و یحیی گل محمدی هم به علت محرومیت قادر به همراهی تیمش نیست و از روی سکوها باید نظارگر عملکرد شاگردانش باشه، در حالی که گزینه‌هایی هم برای جانشینی محرم نوید کیا در روزهای قبل مطرح شده و حتی نام از برانکو به میان آمده بود و کارلوس کیروش، اما آقای ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اعلام کرده که فصل آینده محرم نوید کیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان. سپاهان مسعود ریگی را به علت محرومیت به همراه نداره، ضمن اینکه سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو که سابقه بازی در پرسپولیس رو دارن، انگیزه بالایی برای مساف امشب خواهند داشت. در مسابقه رفت دو تیم پرسپولیس با یک گل سپاهان رو برده بود. از فوتبال باشگاهی فاصله بگیریم، بریم به سراغ فوتبال ملی. با توجه به اینکه یکی از شنوندگان محترم ما آقای حسینی از کرمانشاه نوشته که بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا چه تاریخی انجام میشه، عرض بکنم خدمت شما که تیم ملی فوتبال ایران 15 خرداد در ونکوور به مصاف تیم ملی فوتبال کانادا خواهد رفت که این مسابقه قراره که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی انجام بشه که اختلاف ساعت بین تهران و ونکوور 11 ساعت و 30 دقیقه است و به این ترتیب ساعت دقیق بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر کانادا بامداد 16 خرداد ساعت 3 و 30 دقیقه خواهد بود. البته قرار است که تیم ملی فوتبال ایران یک مسابقه دوستانه دیگر رو هم در کانادا و در شهر تورنتو برگزار بکنه، ولی خب هنوز رقیب تیم ملی فوتبال ایران در رقابت دوستانه دیگر در کشور کانادا مشخص نیست. این بخش رو تقدیمتون میکنیم که درباره تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت میکنیم. آها، آقای فیاضی اشاره کرد به من که درباره سفر امیر قطر به کشورمون هم یک بخشی آماده است که ایشون تصریح کرده که تماشاگران ایرانی میتونن با شرایط ویژه و با تسهیل صدور روادید در رقابت جام جهانی حاضر بشن.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر:
تدعون ان شاء الله بالمباريات خاصه بالمجموعه الشيقه اللي فيها
این مسابقات در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. ما از همه ایرانی‌هایی که علاقمند هستند در واقع این رویداد حضور پیدا بکنند و از نزدیک شاهد مسابقات تیم ملی کشورشون باشند استقبال میکنیم و به همه خوش آمد میگیم. دوست دارم تاکید کنم که این رویداد حتما یک رویداد استثنایی خواهد بود و تشکر میکنم از جناب آقای رئیس جمهور و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک هایی که برای موفقیت برگزاری جام جهانی به ما کردند.
بنابر اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، جام قهرمانی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 برای اولین بار به هر 32 کشور حاضر در رقابت‌های جام جهانی سفر خواهد کرد که ایران هم یکی از کشورهای حاضر در رقابت‌های جام جهانی است و قراره که این جام به ایران هم بیاد. کاکا و ایکر کاسیاس که با تیم‌های ملی برزیل و اسپانیا قهرمان جام جهانی شدن، سفیران جام جهانی برای نمایش جام قهرمانی مسابقات در کشورهای گوناگون هستند که به هر حال سفر جام قهرمانی مسابقات جام جهانی فوتبال به ایران میتونه اتفاق منحصر به فردی باشه برای پیوند بیشتر و هیجان بیشتر رقابت‌های جام جهانی در ایران.
روی خط ورزش،
رادیو ایران دات آی آر،
روی خط ورزش.
از امروز رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در مجموعه ورزشی آزادی تهران شروع میشه و دو نماینده از ایران هم در این مسابقات حاضر هستند، تیم‌های پیکان و شهداب یزد.
شنبه 24 اردیبهشت به مدت یک هفته 6 تیم باشگاهی آسیا به همراه شهداب یزد و پیکان قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر والیبال ایران به رقابت خواهند پرداخت در سالن 12000 نفری آزادی.
حضور بازیکنان با کیفیت و شناخته شده در دنیا میتونه برگزاری مسابقات با کیفیت بالا و جذب علاقمندان و اینکه مردم بتونن ستاره های والیبال بزرگ دنیا رو در تهران ببینن برای والیبال ما بسیار عالی است.
وقتی که شما پخش میکنین، وقتی که رسانه ها میان و اون شور و شعف، اون رقابت، به هر حال اون شرایطی که داره اجرا میشه، اون رشته در اون کشور هم قابلیت مدیریتیشو نشون میده، هم قابلیت فنیشو نشون میده.
تیم سانتوری ژاپن با موزرسکی به ایران اومده و دو نماینده ایران شهداب و پیکان هم انگابت، نمیر، پرین، دانوان و چند بازیکن خارجی دیگر رو برای چند بازی به خدمت گرفته.
امیدوار هستم که با اون هدف گذاری که این دو باشگاه دارن بتونیم از وجود این بازیکن‌ها بهره‌مند بشیم و به اون اهدافی که داریم برسیم و بابت هزینه‌ای کردیم از اینها درست بهره‌برداری کنیم، هم برای باشگاهمون، اهداف باشگاهمون، هم برای والیبال کشورمون.
باشگاه‌ها واقعا منابع مالیشون به چه شکل است، اون مکانیزم دیگری دارد که حالا به هر حال مربوط به باشگاه‌ها و شرایط اقتصادی خودشون هست. حضوری که همچی بازیکنانی نه تنها نبایستی فقط هزینه بر باشه، بلکه میبایستی درآمدزا هم باشه که ما میتونیم روی این بحث هم فکر کنیم، ایده داشته باشیم.
این در حالیه که با این همه خرج تیم‌ها برای دیده شدن، خبرهایی درباره برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاچیان به گوش میرسه. قهرمان رقابت‌های باشگاه‌های آسیا به مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان راه پیدا خواهد کرد.
بریم سراغ چند پرمک از شما شنوندگان محترم دریافت کردیم. آقای پژمان یوسفی نوشته از شهر خودی که علی علیپور در کدام تیم بازی میکنه. او عضو تیم فوتبال ماریتیمای پرتغال، مهاجم سابق باشگاه پرسپولیس. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که یکی از دوستان نوشته که درباره بازی‌های امروز فوتبال اروپا هم صحبت بکنید. در ابتدای برنامه اشاره کردم که مهمترین اتفاق فوتبال اروپا امشب برگزاری مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی انگلستان بین تیم‌های فوتبال چلسی و لیورپول، این بازی برگزار میشه. ضمن اینکه هفته پایانی رقابت فوتبال دسته اول باشگاه آلمان هم امروز عصر انجام میشه که تیم فوتبال بایر لورکوزن با حضور سردار آزمون با تیم فرایبورگ
مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. یکی از دوستان نوشته که شما خودتون طرفدار کدوم تیم هستی، چه ملی چه باشگاهی؟ ما طرفدار هیچ تیمی نیستیم واقعا، و سعی میکنیم که خبرهای تیمهای مختلف رو منصفانه تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم. خیلی متشکرم که شرمنده برنامه امروز روی خط ورزش بودید. من حسین معتمد هاشمی در کنار شما بودم در این برنامه، در کنار آقای جواد فیاضی و با همراهی آقای خانی‌پور صدا بردار محترم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.